دست سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال رو دارم، میتونم به سر بزنم.
به علت نوسانات بسیار زیاد بازار نمد ارزها، مردم به آنها اعتماد میکنن، در حالی که حساب‌های ارزی مردم را نشانه گرفتن.
با دادن چک و سودهای آنچنانی که 20% 30% در ماه فریب خوردیم.
من روز اولی که به این سایت وارد شدم، زیرش نماد اعتماد الکترونیک، نماد رسانه دیجیتال بود، ولی دو روز بعد اصلا پاک شد.
طرح‌های پانزی یک سیستم هرمی هستن که هیچ کسب و کاری پشت آنها وجود ندارد. علوی، رئیس هیئت مدیره انجمن بلاکچین:
قربانیان سودی که دریافت می‌کنن، پول شخص دیگه‌ایه که داره وارد سیستم میشه. وقتی به یک عدد خوبی برسه ورود سرمایه ها، دیگه پرداخت سودها رو متوقف میکنن و پول مردم رو میدوزن.
این طرح‌ها در کشورهای آسیای میانه، مالزی، اندونزی و ترکیه که قوانین مشخصی در حوزه بازار رمز ارزها ندارند، راحت‌تر شکل میگیرند.
و شاخص کل بازار بورس الان 1,435,435 واحده که در مقایسه با دیروز 5,414 واحد افزایش داشته. از آن ظهر هم 13:11 است. روز بخیر، خداحافظ.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
رهاوند، به نام او آغاز می کنیم که نام و یادش بهترین سرآغاز است. به نام خدا. درود به شما شنوندگان گرامی و همینطور شما علاقه‌مندان مطالب علمی. اوقاتی خوب و دلپذیر براتون آرزو می‌کنیم و دعوتتون می‌کنیم 25 دقیقه شنونده مجله رادیویی رهاورد باشید.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخواییم درباره تبدیل گیاه مخرب آزولا به گازوئیل، نفت و کود زیستی صحبت کنیم. محققان پارک علم و فناوری گیلان گیاه مخرب محیط زیست آزولا رو به ماده اولیه زیست پالایشگاه ها تبدیل کردن. آزولا یک جلبک آبزیه که روی سطح آب شالیزارهای برنج، کانالها، استخرها و رودخانه ها زندگی میکنه. آزولا در ایران یک گیاه وارداتیه. در سال 1363 جلبک غیر بومی آزولا از کشور فیلیپین وارد شد و با اهداف تولید علوفه برای دام و طیور و تهیه کود سبز برای مزارع برنج استان گیلان در منطقه رهاسازی شد و از اونجا به تالاب انزلی راه پیدا کرد. رشد بیش از اندازه آزولا در استان گیلان الان یک مسئله جدی در اکوسیستم بی‌نظیر این منطقه محسوب میشه. در حال حاضر این گیاه مفید به عنوان یک گیاه مضر در آب تلقی میشه، چون که این گیاه با رشد سریع و سازگاری زیاد با محیط پوشش سطحی متراکمی رو تشکیل میده که مانع قایق سواری و ماهیگیری شده و باعث مسدود شدن کانالهای آبیاری و آبراه‌ها میشه. همچنین با کاهش اکسیژن، کیفیت آب رو کاهش و رشد آبزیان رو متوقف میکنه. پارک علم و فناوری استان گیلان با هدف حل این مسئله زیست محیطی مهم و دادن ارزش افزوده به این گیاه مضر، با حمایت از این طرح تحقیقاتی تونسته از این ماده به عنوان ماده اولیه زیست پالایشگاه استفاده کنه و این گیاه رو به نفت زیستی و گازوئیل و بیوچار و کود زیستی تبدیل کنه. به این ترتیب این گیاه که گیاهی مضر بود با فناوری نوین همزمان با تصفیه فاضلاب برای تولید سوخت زیستی مورد استفاده قرار گرفته و این گیاه میتونه در مقیاس زیاد برای تولید این مواد مورد استفاده قرار بگیره. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد
در صفحه دوم این مجله علمی می‌خوایم از یک فناوری مهم بگیم، فناوری پرتودهی. فناوری پرتودهی صنعتی شاخه‌ای پرکاربرد از صنعت هسته‌ای و عمومی‌ترین کاربرد اون ارتقای شاخص‌های سلامت غذایی و بهداشتی در جهانه. این فناوری تحولی در استانداردهای سلامت غذایی و بهداشت تجهیزات پزشکی جهان ایجاد کرده. اکنون کشور ما در مسیر بنیان گذاشتن این سامانه ها و دست یافتن به کیفیت جهانی محصولات خود قدم گذاشته. آقای سید رضا رفیعی، مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان، در این زمینه صحبت میکنند.
در سال 1389 بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که بین سازمان انرژی اتمی و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری اتفاق افتاده بود، قرار بر توسعه سایت های پرتودهی گاما در کشور بود و دو تا طرح کلان ملی فناوری تعریف شده بود از سوی معاونت علمی فناوری که یکیش رو به بخش خصوصی دادن و یکیش رو سازمان انرژی اتمی تقبل کرد و انجام داد. امروز که خدمت شما هستیم، هر دو تا این طرحهای کلان ملی فناوری در کشور راه اندازی شدن و در حال خدمت رسانی به حوزه مختلفی از صنایع کشور هستند. سامانه های پرتودهی بیشتر یک زیرساخت تا یک صنعت، به این عنوان که این زیرساخت سرویس میده به صنایع دیگه. صنایع پلیمری یکی از استفاده کننده های بزرگ صنعت پرتودهی در دنیا هستند. در حوزه مواد غذایی و امنیت غذا این صنعت یک زیرساخت بسیار اساسی و جدی هست. ما برای نگهداری مواد غذایی در کشور و یا در دنیا بایستی امکاناتی رو داشته باشیم که این غذاها به صورت سالم و سیف نگهداری بشه. روش هایی که در قدیم الایام استفاده می کردیم چی بوده؟ این روش این بوده که ما برای اینکه مواد غذایی رو نگهداری کنیم، می اومدیم اینا رو در معرض آفتاب می زاشتیم و خوش می شدن. مادرهای مادر بزرگ ها سبزی ها رو توی آفتاب خوش می کردن، میوه ها رو توی آفتاب خوش می کردن. این استفاده از اشعه گامایی که در خورشید بوده و حتی شما در اسلام هم داریم که آفتاب جزء مطهرات هست، جزء پاک کننده ها هست، که شما وقتی یک شیئی حالا در معرض آفتاب در مدت طولانی قرار می گرفت، خود به خود این گندزدایی می شد یا استریل می شد. پرتودهی دقیقا استفاده از همین سبک نور خورشید هست به شکل صنعتی. یعنی ایده پرتودهی از همین خورشید و آفتاب اومده. کمپانیایی هستن که تولید ادویه میکنن، تولید سبزی خشک میکنن، خشکبار تولید میکنن. کشور ما یک تولید کننده بزرگ خشکبار هست. توی سالیانی که بعد از این مادر بزرگها و امروز اتفاق افتاده اینه که اینا برای کاهش بار میکروبی یا افزایش ماندگاری دست به دامن مواد شیمیایی شده بودن. فاو امروز مجاز نمیدونه کالاهایی رو که قرار انسان‌ها بخورن با مواد شیمیایی که باقی مانده داره در اون محصول افزایش ماندگاری بدن. قوانین و پروتکل‌های امروز داریم، پروتکل روتردام، پروتکل مونترال، هر کدوم از اینها به دلایل استفاده از این مواد شیمیایی رو منسوخ و ممنوع کردن. مثلا در حوزه خشکبار گاز متیل برماید رو استفاده می‌کردن که این الان منسوخ شده و در ایران هم حوزه خشکبار دیگه دسترسی سلامتی به گاز متیل برماید ندارن.
اینجا رادیو ایران و این مجله علمی رهاورده که تقدیمتون میشه. به ادامه برنامه توجه کنید.
به نام خدا، سلام. من کیان روغنکش هستم، کارشناس علوم اقتصادی. در این قسمت از برنامه رهاورد در خدمت شما هستم. در برنامه‌های قبلی ما در مورد یافته‌های یک روانشناس آلمانی به نام گرد گیگرینسر صحبت کردیم. او در کتاب خودش با نام چگونه در جهان هوشمند باهوش بمانیم که به تازگی هم منتشر شده، به این مسئله پرداخته که هوش‌های مصنوعی خصوصا در عرصه اطلاعات و ارتباطات، یعنی همین شبکه‌های اجتماعی، چه تأثیرات و تغییراتی در زندگی ما به جا گذاشتن. به طور کلی معتقده اونقدرها که براشون تبلیغ شده قدرتمند نیستن که بتونن افسار آینده و پیشبینی جهان رو و کنترل ذهن و افکار ما رو به دست بگیرن، اما در معتاد کردن انسانها به خودشون چرا موفق عمل کردن و این میتونه پیامدهای گرانباری رو به همراه داشته باشه. به چند آزمایش نظرتون رو جلب میکنم که در کتابش ذکر کرده. آزمایشی با طراحی بسیار ساده. از افرادی که به عنوان آزمایش شونده و نمونه دعوت به آزمایش و همکاری شده بودند، خواسته بودند که در 3 حالت مختلف تست تمرکز، هوش و تست ریون که برای سنجش هوش استفاده میشه، ازشون گرفته بشه. حالا این 3 حالت چی بودن؟ حالت اول این که گوشی خودشون رو در حالت بی صدا یا همون سایلنت روی میز کنارشون قرار بدن. البته صفحه لمسی و LCD گوشی هم به سمت میز باشه. حالت دوم این بود که گوشی رو توی کیفشون قرار بدن و کیف رو یه گوشه اتاق بذارن. و حالت سوم هم این بود که گوشی رو توی یه اتاق دیگه بذارن و در اون هم قفل بکنن. نتایج بسیار جالب بود. افت شدید هوش و تمرکز در حالتی که گوشی کنار دستشون بوده بسیار بیشتر بوده نسبت به حالتی که گوشی توی کیفشون بوده، و گوشی توی کیف هم افت تمرکز و هوش بیشتری رو داشته وقتی که گوشی اصلا توی اتاق دیگه ای بوده. ادعای مطرح شده که شاید به خاطر امواج گوشی باشه، ولی آزمایش رو با گوشی خاموش هم امتحان کردن و باز هم همین نتایج تکرار شده، یعنی افت شدید تمرکز و توانایی‌های ذهنی ما موقعی که گوشی کنار دستمونه. یک پیام ساده میده این آزمایش، و اون هم اینکه یک میل یا یک فشار به صورت ناخودآگاه به انسان‌ها تحمیل میشه که وقتی گوشی کنارشونه و میبیننش چی داره توش میگذره؟ آیا کسی کامنت و پیام گذاشته؟ آیا دنبال کننده جدیدی داریم؟ پست و مطلبی که به اشتراک گذاشتیم چقدر بازدید داشت؟ و به طور کلی یک میلی هست که ما این گوشی رو برداریم و نگاه بکنیم. اما وقتی گوشی دورتر باشه و توی اتاق دیگه باشه، ما تمرکزمون بیشتر میشه. آزمایش جالب دیگه‌ای که انجام دادن این بوده که اومدن چند سال گذشته رو بررسی کردن. وقتی که همین اینترنت تیریجی که سرعت بالاتری داشته وارد ایالت‌های آمریکا شده، درصد سوانح و اتفاقاتی که برای کودکان زیر 6 سال و خردسالان اتفاق افتاده تا 6% افزایش پیدا کرده. خیلی ادعا کردن که صرفا ممکنه یک همبستگی ساده بین اینها برقرار شده و ارتباط علی بینشون نیست، اما با بررسی بیشتر متوجه شدن که خیر. خیلی از مادرهایی که مسئول نگهداری فرزندانشون هستند، به خاطر اینکه سرشون بیشتر توی گوشی بوده و شبکه‌های اجتماعیشون رو چک می‌کردند، از بچه‌ها غافل شدن. و سوانحی که برای بچه‌ها اتفاق افتاده چی بوده؟ غرق شدن توی آب، توی وان حموم، افتادن از بلندی، از خونه بیرون رفتن و تصادف کردن با موتور و دوچرخه و وسایل نقلیه. و با اومدن گوشی‌های هوشمند و اینترنت‌های پرسرعت هم باز هم آمار افزایش پیدا کرده و سوانح کودکان بیشتر شده. و علت هم منطقی تره، چرا که وقت بیشتری از افراد و مراقبان و مادران رو میگرفته برای چک کردن و مطلب خوندن و تکست نوشتن و امثال اینها در شبکه‌های اجتماعیشون. حتی شوشانا زبوف، متفکر دیگه‌ای در این زمینه، به این نتیجه رسیده که اختلال در خواب هم به خاطر حضور این شبکه‌های اجتماعی و گوشی‌های هوشمند چندین برابر شده. و این ربطی به امواجی که میگن گوشی‌ها ساطع می‌کنه نداره. صحبت همون میل و فشاریه که حتی در خواب هم ما رو در حالت نیمه هوشیار نگه می‌داره و حواسمون و تمرکزمون رو پرت به خودش می‌کنه که آیا پیام جدیدی داریم یا نه و بقیه مسائلی که هممون تو شبکه‌های اجتماعی باهاش برخورد داشتیم. و بازم جهان سرمایه‌داری به این فکر افتاده که حالا چطور با این موزل مواجه بشیم یا حتی از اون کسب درآمد بکنیم. در خیلی از کشورها اومدن برای بچه‌های خردسال که اختلال خواب پیدا کردن به خاطر ور رفتن با گوشی‌های هوشمند و چک کردن شبکه‌هاشون تخت خواب گوشی درست کردن. یک تخت خواب کوچولو با یک دوشک کوچیک و یک متکای کوچیک که پدر مادرها اون رو می‌خرن و به فرزند خودشون میگن که گوشی رو باید بذاریم توی تخت خواب، پتو رو بکشیم سرش، گوشی هم شب شده و باید استراحت بکنه. پسرم یا دخترم، همونطور که ما باید بریم بخوابیم و استراحت بکنیم و فردا صبح با انرژی کامل بلند شیم، گوشیت هم نیاز به خواب و استراحت داره، پس مزاحمش نشو، بذار به خواب عمیق خوبی بره تا فردا بتونه با انرژی کامل باهات بازی بکنه. و ترفندهای این چنینی. حالا در برنامه‌های بعدی باز هم در مورد هوش مصنوعی، شبکه‌های اجتماعی و تأثیر اونها در زندگی ما به زبان گرد گیگرینسر، این روانشناس آلمانی، بیشتر می‌پردازیم. بسیار خرسندم که در این قسمت از برنامه با من همراه بودید. آرزوی سلامتی برای یکایک که شنوندگان عزیز را دارم.
سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه علم آشنا
این استنت رو فعلا واقع اختراع کنیم، که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمین اول تامین کنیم.
اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی
ها. آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد.
آیا تا به حال واژه حملات پانیک به گوشتون خورده؟ این موضوعیه که در صفحه بهداشتی پزشکی میشنوید. حملات پانیک یا وحشت زدگی از جمله اختلالات روانیه که در جوامع شهری و مدرن بیشتر بروز پیدا میکنه. در همه حالات این بیماری با نشانه‌های ناگهانی وحشت، استراب و ترس در موقعیت‌های خاص همراهه، به علاوه نشانه‌های جسمی که در همون لحظات حمله اتفاق میفته. درمان نشدن باعث تشدید بیماری و بالا رفتن احتمال ابتلا به بیماری‌های جسمانی میشه. به صحبت‌های آقای دکتر ابوالفضل احیایی، متخصص اعصاب و روان، در این باره توجه کنید.
اولا توضیح بدم خدمت شما که حملات اضطرابی شایع‌ترین اختلال بیماری‌های اعصاب و روان هست و شاید بتونیم بگیم که استی‌پذیرترین اختلال روانپزشکی، اختلال اضطرابی، که از بین اونا حملات پانیک شاید جزو ارثی ترینشون باشه. جوری که اگر بخوایم تصور کنیم، یه چیز در حدود بین 20% ما توی جوامع اختلال اضطرابی داریم که از این بین اختلالات حراس یا اختلالات پانیک در حدود 1-4% رو میپوشونه. و اگر توی یک خانواده ما اختلال حراس یا پانیک داشته باشیم، یه چیز در حدود 2-7% شانس این که یکی دیگه از اعضای خانواده دچار حمله پانیک باشه وجود داره. از یه طرف دیگه همونطور که ارثی ترین حملات اضطرابی میتونیم اسمشو ببریم، خوشخیم ترینش هم هست، یعنی خیلی خوب به درمان که توی درمان ما این رو بذاریم. حملات پانیک چی هست؟ ما یک حمله پانیک داریم، یک اختلال پانیک داریم. شما ممکنه که یک زلزله اتفاق بیفته، یه حادثه نگران کننده و ناراحت کننده اتفاق بیفته براتون، یه تصادف خشونتبار رو ببینید و این حمله به من و یا شما هم دست بده. یک حمله پنیک یعنی یک استرابیه که در حدود 1 تا 10 دقیقه طول میشه، یعنی ابتدا و انتهاش مشخصه و بعد ما دچار یک سرگیجه میشیم، یک گنگی میشیم، احساس پوچی دیوانگی میکنیم، احساس خفگی احساس میکنیم، رو گلومون کسی فشار داره میاره، تنگی نفس پیدا میکنیم، تنفسمون تعدادش زیاد میشه، تنفس سطحی میشه، یه فشار رو قفسه سینه، تعداد ضربان قلب بالا میره و از اون طرف احساس دلپیچگی و احساس میکنیم تو دلمون انگار یه اصطلاحی میگن، احساس میکنن که یک رخشوری تو هست و دردهای شکمی، احساس یه بیهستی و کرختی و تعریق رو ما توی این حمله پنیک داریم. اما اینکه چطور یک حمله پنیک تبدیل میشه به یک اختلال پنیک وقتی که در طی یک ماه چندین نوبت این تکرار بشه و همینطور ما استراب انتظار این رو داشته باشیم که این حمله باز اتفاق بیفته، این میشه نوع اختلال پنیک. و این که بالاخره چی میشه؟ آیا من بالاخره مشکل قلبی پیدا میکنم؟ ما اولاً دو سن شایع ما داریم در ارتباط با اختلال پنیک، یکی اواخر نوجوانیه، یکی هم توی میانسالیه و این حملات توی خانم‌ها شایع‌تره معمولاً و یا وقتی اتفاقات ناگوار میفته. ما توی حملات پنیک متاسفانه یکی از موادی که خیلی شایع است و داره استفاده میشه ماریجوانا یا گله که متاسفانه توی مصرفش توی نوجوانانمون داره شایع پیدا میکنه و با مصرف این ما می‌بینیم حملات پنیکی اینا حتی با یک بار مصرف این ماده مخدر می‌بینید که پنیک اینا مزمن میشه و ادامه دار پیدا میکنه و در یک کیف قرار میگیره، یعنی ممکنه که این پنیک ادامهش افسردگی باشه. اول اینکه ما اول باید تشخیص بدیم این بیماری رو، اول باید سایر علل رو رد کنیم، علتی که داخلیه، مثلا مشکل تیروئیدی داره، مشکل قلبی داره به خصوص شلی دریچه میترال، مشکل پاراتیروئید داره، بعضی از مسمومیت‌های دارویی هست و بالاخره مصرف خود ماریجوانا. وقتی که تشخیص دادیم و این علل رو رد کردیم، معمولا راه درمان دو راه درمان دارویی داریم و روان درمانی هست. درمان دارویی که خب قاعدتا تو اون حملات معمولا ما از داروهای بتا بلاکر، اسپروپرانول، آتنولول اینا و استفاده میکنیم و یه داروهای بنزودیازپین که انواع مختلفی داره و در درمان طولانی مدتش از دسته داروهای ضد استرابی، SSRI، فلوکسیتین، پاروکسیتین و غیره استفاده میکنیم و یا SNRI و بالاخره برمیگردیم به روش روان درمانیش که معمولا ما توی روان درمانی اول باید دیگه آموزش به اینا بدیم. بدترین چیز به نظر من به این کسایی که حمله پنیک دارن اینه که اطرافیان بهش میگن بابا چیزیت نیست. این بدترین جمله است، چون واقعا این حملات اونقدر شدید و نگران کننده است، واقعا آدم احساس مرگ میکنه وقتی این حملات بهش دست میده. باید به اطرافیانشون آموزش بدیم، به خود فرد آموزش بدیم که وقتی این حمله اتفاق افتاد اول رو تنفست کار بکنی، تنفست رو به جای تنفس قفسه سینه تنفست رو ببری به سمت تنفس شکمی و اینکه افکارت رو درست کنی و خطاهای شناختیش رو که به اصطلاح ما بهش میگیم CPT که درمان کن. یکی از روش‌های دیگه که میتونیم در حملات پنیک استفاده کنیم استفاده از بیوفیدبک که در طی بیوفیدبک شخص یاد میگیره که با دستگاه تنفسش رو کنترل کنه، ضربان قلبش رو کنترل کنه.
رهاور، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاور، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاور.
در این صفحه از حذف عوامل بیماریزا از سطوح با ضد عفونی کننده نانو ایرانی بشنوید. یک شرکت دانش بنیان فعال در حوزه پزشکی و سلامت موفق به تولید ضد عفونی کننده نانو بیوسایت شده که تبخیر نشدن نانو ذرات و ماندگاری اثر بالا از جمله ویژگی‌های این محصوله. نانو بیوسایت ضد عفونی کننده سطح بالا شناخته میشه. نانو ذرات نقره ماده مؤثره اصلی در این محصول هستند. این محصول در حوزه‌های انسانی و دام و طیور کاربرد داره و نسبت به بسیاری از ضد عفونی کننده‌های غیر نانویی از کارایی بالاتری برخورداره.
پایه آبی بودن محصول، نداشتن سم استنشاقی، ایجاد نکردن حساسیت تنفسی و قرار گرفتن نانو ذرات به دلیل سایز و اندازه کوچک نانو در خلل و فرج سطوح و ابزار پزشکی از جمله مزیت‌های ضدعفونی کننده نانو بیوساید نسبت به سایر ضدعفونی کننده های شناخته شده است. همچنین در حالی که سایر ضدعفونی کننده ها پس از زمان کوتاهی تبخیر یا تجزیه میشند، تبخیر نشدن نانو ذرات و ماندگاری اثر بالا از جمله ویژگی های ضدعفونی کننده نانو بیوسایده. خوشحال میشیم از دیدگاه و نظرهاتون درباره این برنامه آگاه بشیم. با شماره تلفن 162 میتونین با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشین. همینطور سامانه پیامکی به شماره 30162 هم در اختیار شماست. با آرزوی توفیق برای شما ازتون خداحافظی میکنیم. روز بخیر، خدا نگهدار.
نهله حسوسیان هستم از شهرستان آران و بیزگرد.
جای شما اینجاست.
من یک ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید.
ابوالفضل رافعی نشابوری،
فرخنده نشاطی هستم.
همت منصوری راد هستم.
سوسن محسنی هستم.
جای شما اینجاست.
فاطر خاتون جلوانی هستم.
ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید. ایرانیاران، شبکه همراهان رادیو ایران. زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن. به جای کلمه بیگانه اسپانسر بگوییم پشتیبان. اسپانسر یک واژه بیگانه است و به سازمان و یا شخصی گفته می شود که در قبال تبلیغ کالا و خدماتش از فعالیت‌های هنری یا ورزشی حمایت می‌کند. بهتر است به جای اسپانسر بگوییم پشتیبان یا حامی مالی. هر ایران،
هر ایرانی،
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی، معاونت صدا.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم. من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم از هر چه که کوه هست دماغم ترم، یک سمت هست. فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.